خب در خدمتتون هستیم شنوندگان گرامی. معمای پیچیده آخرالزمان، کتاب ارزشمند و خلاصه اما پرمطلبی که محور بحث ما هستش. با توجه به تناسب ایام ما از فصل 3 شروع کردیم، امروز و قسمت آینده رو انشالله فصل دوم رو گفتگو میکنیم. خب حاج اسکندری، در فصل دوم موضوع غیبت و امام غائب، مفهوم امام غائب گفتگو میشه و به نظرم خیلی خیلی بحث زنده کننده، اصلا دل و خلاصه همچین زنده میکنه. منتها به سیاق کتاب اگر که جلو بریم، در بخش اول نظر بر اینه که دو معنای اشتباه از مفهوم غیبت هست، افراط و تفریط در این مفهوم، و یه معنای صحیح داریم. ما اینو سریع گفتگو کنیم و بریم جلو. اون معنای افراط و تفریط از غیبت چی هست از نظر شما؟
بله، عرض کنم که یه سری معانی از غیبت شده که اینا به اصطلاح اشتباهه و غلط تصویر شده. یه عده‌ای شما به صورت وسیع نگاه کنید همه افراد رو، ولی شاید در یه جمعی از حتی کسانی که ما شیعه میدونیمشون و در فضای شیعه هستن مواجهه با این نگاه هستیم که عرض کنم که نگاهشون نسبت به امام اینه که ما در سال 260 یازدهمین امام به شهادت رسید.
بله،
از اون تاریخ ما امام نداریم. حالا شما اینجوری بگید، بگید دوران غیبت صغرا هم اضافه میکنیم، از 329 ما دیگه امام نداریم تا روزی که حضرت ظهور کنن.
یعنی یه دوره فترتی اتفاق افتاده.
بله.
یه انقطاعی.
غیبت رو به معنای عدم حضور امام گرفتند. این نگاه که نگاه بسیار اشتباهیه. من یه تعبیری دارم که از تعابیر استاد ما آقای سندم هستش، که بعضی ها واقفی بودن در امام هفتم توقف کردن، ما بعضی همون واقفی جدیدیم در امام یازدهم توقف کردیم. یا بعضی ها اینجوری تعبیر میکردن، گفتن تلقی دینی که امام است در فریزر خدا گذاشته، مثلا حالا به شوخی اینجوری میگیم، تا روزی که مثلا حضرت بیرون بیان.
درست. چون معناش هم همین میشه دیگه، به هر حال امام رو این گروه زنده میدونن دیگه، درسته؟
بله، این خب. گروه زنده میدونن.
اما امام کجا هستن؟ مثلا فرض کن جایی مثل جزیره برمودا.
حالا اصلا کاری نداریم، در جزیره خزر قرار دارن ندارن، در بین مردم هیچ کاری نمیکنن. به عبارت دیگه امامت نمیکنن.
درست.
نمیخوام وارد ایراد اینها بشم که اینا یه بخش از ایرادشون تو همین نکته است که معنای امامت رو نفهمیدن. که حالا اینو در ادامه شاید بیشتر توضیح دادیم. این نگاه که امام رو امام عرض کنم که غایب بدانیم به معنای عدم حضور امام در بین مردم و بگیم امام حاضر نیست و مسئولیت ندارد، این که اصلا نمیشه تلقی کرد.
ما خیلی وارد نقدش نمیشیم، فقط میگیم این نگاه هست،
این نگاه
رد میشیم
و این نگاه رو نباید بپذیریم.
خب پس این میشه معنای اشتباه.
بله، که عملا افراط شدید در به اصطلاح نگاه غیبت دارن که امام حاضر نیست. بعد که امام حاضر نبود کاری نیست، امامت نمی کند. بله، اگر بهشون بگید امام زنده است میگن زنده است، اما در بین مردم کاری نمی کنه، مسئولیتی نداره، امامتش از سال ظهور شروع خواهد شد. حتی جالبه، یادم نمیره یه آقایی در مقام استدلال بر این که امام ظهور خواهد کرد به این استدلال تمسک کرده بود که ما روایاتی از پیغمبر اکرم داریم که عدد خلفاء من 12 است، 12 تاست. خب مورد اتفاقه، قطعا 11 تا آمدن، قطعا 12 به دنیا آمده.
بله.
و اینجاش، و قطعا امامت نکرده. آه. پس باید بیاید و امامت کند.
یعنی تا 90% درست اومد، سر به زنگا اشتباهش،
کار اشتباهه. این که امامت نمی کند و باید بیاد، حالا فرق غیبت و ظهور چی عرض خواهیم کرد. ولی این که معنای غیبت به این باشه که امام حاضر نیست یا اگرم در بین مردم هست کاری نمی کنه، حاضر به معنای مسئول نیست و امامت نمی کنه، این غلط. این نگاه رو که اصلا باید گذاشت کنم. یه نگاه دیگه هستش که میگه نه، غیبت امام به این معناست خود امام حاضر نیست، اما نمایندگان رسمی دارد. شبیه اون اتفاقی در غیبت صغرا افتاد. نمایندگان رسمی دارد که مردم وظیفه دارن به این نماینده مراجعه کنن.
بله.
حالا نماینده سواد علمی داشته باشه یا نه، حتی یه دی نگاهشونه، مثلا فلان آقا که در خونش نشسته و عملا تو ذهن یه عده از ماها مثلا این ممکنه پیدا بشه، آقا ما باید برویم برای ارتباط با امام زمان پیش فلانی،
درست،
یا مثلا برای اینکه معارف اهل بیت یاد بگیریم حتما باید پیش فلانی برویم.
یه جوری همون معنی قطب و درویش بازی،
نیابت، نوع نیابت خاصی که ما برای چهار نایب خاص امام عصر در دوران غیبت سورا قائلیم. غیبت به این معنا که امام مسئولیتش رو داده به دست یک نفر خاص معین مشخص، آقای زید،
درست،
فلان شخص که مردم باید فقط به او مراجعه کنن و اگر او نباشد همه چیز به هم میریزه، این نگاه هم غلط.
پس عملا در این نگاه هم امام انگار ساکته، امام انگار کناره نشسته، تفویض کرده،
گرچه مسئولیت داره ها، یعنی گرچه مسئولیتش داره به یکی، به یکی داره اجرا میکنه اون کار رو،
آره، ولی خودش کاری نمیکنه، مسئولیت قایب است. خب که میتونیم اینجوری برداشت کنیم که شاید صاحبان این تفکر معنای غیبت صغرا و کبرا رو اشتباه فهمیدن،
شاید درسته؟ مثلا گمان کردن دوران غیبت کبرا غیبت طولانی مثل غیبت صغراست و به همون شکل صورت میگیره.
خب خیلی ساده همینو بگیم فرقش چیه، شما اینو به ما تعلیم بدید. در دور غیبت صغرا چهار نائب مشخص بودن
که مردم راه ارتباطشون با امام به اون چهار نفر منتهی میشد و نائب‌های خاص ویژگی‌هایی داشتن. یکی از مهمترین خصوصیات چهار نایب خاص اینه که ما وقتی بهشون مراجعه میکردیم اون چه اونها میگفتن باید میگفتیم چشم. در امام عسکری علیه السلام فرمودن العمری و ابنهو، جناب عثمان بن سعید و پسرش، چون در زمان امام عسکری هم بودن، ثقتان، هر دو ثقه هستن، ما ادیا فعنی و ادیان، هر چه میگوین از من میگوین، فاسمع لهما و اطعهما، بشنوید حرفشون رو و اطاعتشون کنید. لازم نبود نایب خاص بگه که امام از فرمودن این کارو بکنید، اگر همینجوری بگه تو باید این کارو کنی باید گوش بدیم.
درسته.
گرچه مسئولیت با امام زمانه، گرچه این ارتباطش با امام زمان داره بیان مطلب رو میکنه، اما لازم نیست بگه امام زمان گفتن. این خصوصیت دوران غیبت صغرا بوده که مردم مراجعه میکردن میرن مطلب رو میگرفتن. با فوت نایب چهارم جناب علی ابن محمد سماری، حالا بد نیست داخل پرانتز، بنابر قول مشهورشون نیمه شعبان فوت کرده، یعنی شروع غیبت کبرا هم از روز نیمه شعبان سال 329 هجری بوده. عرض کنم که دیگه کسی نیست، کسی نیست که این ارتباط رو داشته باشه، اون جنس ارتباط این چهار تا نایب خاص داشته باشه، مسئولیت به دوش یه جمعی گذاشته شده که اون جمع فقها هستن و ما وظیفه ظاهرون نظیرها میگیریم، گرچه حجت خدا بالای سر هست که اینو توضیح خواهیم
داد. بله. منتها دور غیبت صغرا به زبون ساده مشخص بود که آقای فلانی که منزلشون مثلا در فلان کوچه هست، پلاک فلان، ایشون نماینده حضرت هستن، نامه میبردن، نامه میآوردن، کامل ارتباط برقرار بود. اون نوع ارتباط بعد از دور غیبت صغرا قطع شده و به شکل عمومی تری در آمد.
بازم تأکید میکنم اون فرد خصوصیت داشت در غیبت صغرا، الان هیچ فردی خصوصیت نداره،
درسته.
عنوان است، موقعیت، مثلا عنوانی که برای فقیه ما قائلیم، درسته. برای مراجع تقلید قائلیم، یه عنوانیه که اون عنوان سبب میشه ما در یه جایی بهشون مراجعه کنیم.
درست. خیلی خوب، حالا ما میگیم این دوتا معنای از مفهوم دوره غیبت و امام غائب اینا اشکال داره، معنای صحیح چی هست از نظر نویسنده محترم؟
معنای صحیح غیبت این میشه، غیبت به معنای عدم حضور و عدم مسئولیت نیست، غیبت به معنای عدم ظهوره. امام زمان ما غایبند و ظاهر میشوند، نه حاضر میشوند. بعد خب یعنی پس تفاوت الان با دوران ظهور اینه که در اون دوران امام رو میبینیم و میشناسیم، الان یا نمیبینیم یا اگر میبینیم نمیشناسیم.
خب این یه ذره بحث و حساس میکنه، یعنی این که من اینجوری میفهمم، یعنی امام علیه السلام کاملا بین ما هستن.
بله کاملا بین ما هستن، در بین مردم زندگی میکنن. تو بعضی از روایت داریم که حضرت در مدینه زندگی میکنن.
عجب.
که خود این گاهی وقتا دادن فکر میکنی که از مظلومیت های حضرته. حضرت در شهری زندگی میکنن که در طول تاریخ بیشترین دشمنان شیعه رو داشته
و وطن آبا و اجدادیشون هم هست.
بله وطن آبا و اجدادیشون هم هست. تو اینجا مجبور شدن و هر جهتی در اینجا دارن زندگی میکنن، یا هر جای دیگه دارن زندگی میکنن، رفت و آمد میکنن به قدرت الهی، اما تو همین زندگی عادی امام من ظاهر نیست، معنی این که من یا نمیبینم یا اگر ببینم نمیشناسم.
درست.
این معنای از غیبت به عنوان یه شاهد فقط قرآنی براش بگیم در آیات متعددی آمده، اینو تأکید کنم اول در معنی غیبت. خب پس امام هست، حاضر هست، ظاهر نیست. خب این حضور، حضور فرمالیته و علکی نیست، امام حاضره و روایاتی که در مورد و آیات قرآنی که در مورد استمرار امامت میگه به ما میگه که باید در هر زمانی امامی باشد و امامت بکند. پس از سال 260، از سال 329 تا به امروز، تا روز ظهور، امامی باید روی زمین باشه و او باید امامت بکنه، مسئولیت داره. پس غیبت به معنای عدم حضور غلطه، غیبت به معنای عدم مسئولیت غلطه. امام هست و مسئولیت داره.
درست.
من مسئولیتم به عده خاصی قرار نده.
یعنی این انگار نکته کلیدی این بحث میشه که امام غیبت رو به معنای عدم حضور نگیریم، به معنای عدم ظاهر بودن بگیریم.
بله.
و بعد امام علیه السلام هم کاملا به زبون ساده، باز من ببخشید عرض میکنم، کارها و شرح وظایف یک امام رو انجام میدن.
بله.
یعنی ایشون دارن امامت میکنن در این
قطعا روزگاه. دارن حضرت الان امامت میکنن و کار بزرگی رو دارن انجام میدن که حالا روشن خواهد شد چیه انشاءالله. این مسئولیت و کاری که امام انجام میدن، امام غایبن، یعنی دیده نمیشن، شناخته نمیشن. بخش یه شاهد زیبای قرآنی داره، تأکید کنم این جالبه.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین، به هر دو شکل نقل شده این کتاب، یه بخشی داره ایشون در ضمن روایتی داره تشبیه کرده است در اون روایات، مثلا شباهت دارد امام ما به خضر، شباهت دارد به یوسف، شباهت دارد به ذوالقرنه. این تو روایت متعدد آمده. به صورت خاص در قصه حضرت یوسف اینو گفتن، میگن که امام شما که غایب بود، جنس غیبتش جنس غیبت یوسف بود.
بله.
خب یعنی چی؟ بعد توضیحی که میدن اینه که برادرها دیدن یوسف رو نشناختن.
درست.
مردم میدیدن یوسف رو، نمیدونستن این امام و پیغمبر حجت خداست،
با اینکه یوسف علیه السلام بین اونها زندگی میکرد.
یوسف بین اونها زندگی میکرد، مسئولیت داشت حتی. یعنی از یوسف عزیز مصر بود. درست. موقعیت داشت، اما نمیدونستن تا روزی که معلوم شد، روزی که حضرت یعقوب آمد، برادرها آمدن جمع شدن، فهمیدن اینه، اون روز ظهور حضرت یوسف بود. روزی بود که قصه ظهور اتفاق افتاد. نظیر این تو قصه های مختلف، این تشبیه هایی که آمده، یا در قصه تالوت، تالوت در بین مردم زندگی میکرد و داشت کارش انجام میده، مردم نمیدونستن که این فرمان رواشون میخواد بشه، این اون امامه به حقشونه، تا آمد مسئولیت ظاهری رو گرفت. بنابراین تفاوت دوران غیبت با تفاوت دوران ظهور در اینه، زمان ظهور مسئولیت ظاهری به امامه اس داده میشه و در دوران غیبت مسئولیت هست اما ظاهری نیست.
این یه حس خیلی آدم احساس میکنه اینجوری خیلی جهان و جامعه تپنده میشه، خیلی زنده است. یعنی امام علیه السلام مشغولن، یه سری فعالیت ها انجام میدن. این مثال داستان از یوسف علیه السلام خیلی ذهن رو نزدیک میکنه، با اینکه مخاطبین ایشون در روایت هم داره، شما بهتر از من میدونید که برادران از یوسف به حال پیامبر زادن، نوادگان پیامبرن، به حال آدم معمولی شاید نباشن، اما اینها تشخیص نمیدن به امر الهی و به خواست الهی ولی خدا رو نمیشناسن، اما ولی خدا بین اونها هست، با اونها گفتگو میکنه تا زمانی که اجازه داده بشه و از داده بشه که امر رو ظاهر بکنه. پس یعنی الان میتونیم بگیم که دیگه من در یه جامعه‌ای، در یه جهانی دارم زندگی میکنم، در یک زمانه‌ای دارم نفس میکشم که زمانه امامت حضرت ولی است علیه السلام.
قطعا بدون تردید. واقعا من میخوام این مثال رو بزنم برای که روشن بشه. امامت یه مفهوم و معنایی است که بین همه ائمه مشترک، تفاوت که نداشته.
بله.
امیرالمؤمنین در اون 25 سالی که در خانه بودند،
بله بله،
اون 5 سالی که حاکم بودند، امام هر دوش امام بودند. امام مجتبی که صلح کردن با امام مجتبی در اون 6 ماهی که حکومت کردن، شما همینجوری بیاین، امام صادق و امام باقری که مردمشون مراجعه میکردن در احکام شرعیه، امام کاظمی که در زندان بودن، حضرت رضایی که ولیعهد بودن، امام هادی و امام عسکری که در حبس خانگی و تحت نظر رسا، همه امامت کردن.
درست.
این که در چه شرایطی قرار داشتن چه فرقی داشته، ولیعهد بوده یا زندانی بوده، این در امامت تأثیر نداره. بله، نقطه مشترک 11 امام اینه که چه زندان بودن چه ولیعهد بودن، جاشون معین بود.
بله.
و مردم میدونستن که این آقاست، خونه امام صادق اونجاست، حضرت موسی بن جعفر تو زندان، امام رضا در مرو ولیعهدن. در زمان غیبت امام زمان، اون شخصی که در امام قرار داره مردم نمیشناسنش، فقط همین. دقیقا بلا تشبیه این زندان است.
درست.
این شرایطی که چطور مردم دسترسی به امام کاظم نداشتن لااقل در اون 4 سالی که در زندان بودن، همینطور در مورد امام عصر.
بله. خب آجا ذهن من پر سوال شد اینجا حالا، ولی احساس میکنم که ضروری تره، چون فکر میکنم کمتری مباحث مطرح شده. یه مقداری ما با همین مثالهای قرآنی این نوع زندگی حضرت ولیعصر در این روزگار رو باز بکنیم، برای اون بیشتر جا بیفته، بعد بریم سراغ سوالاتی که هست انشالله. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، ببخشید.